ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مخالفان روسی از تخلفات گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر می‌دهند. معاون اول رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که حصر در سال آینده پایان یابد. و رئیس شورای عالی فضای مجازی از احتمال فیلتر شدن تلگرام خبر داد. فعالان اپوزیسیون روسیه میگویند در انتخابات روز یک شنبه در این کشور تخلفات زیادی در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش دفاع از حق رأی یا گولوس که یک سازمان روسی مردم نهاد برای نظارت بر انتخابات است، فهرستی از تخلفات را به شکل آنلاین منتشر کرده که شامل بیش از 1700 مورد است. همچنین جنبشی وابسته به الکسی ناوالنی از مهمترین مخالفان ولادیمیر پوتین که از نامزدی در انتخابات منع شده، 33000 داوطلب را برای نظارت بر انتخابات به مناطق رأی‌گیری فرستاده و میگوید در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و باشقیرستان در منطقه اورال تخلفات وسیعی در حال انجام است. پیش بینی می شود که ولادیمیر پوتین در این انتخابات پیروز شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، میگوید در مسئله حصر دستورات مهمی صادر شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در حال پیگیری این مسئله است و ابراز امیدواری کرده که در سال آینده حصر پایان یابد. به گزارش ایسنا، آقای جهانگیری این اظهارات را در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 96 بیان کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از بهمن 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. پیشتر علی مطهری، نماینده مجلس، گفته بود که مقام‌های رده بالای امنیتی و اطلاعاتی وعده دادند که حصر تا پایان سال جاری پایان یابد. ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، میگوید از آنجا که پیام رسان تلگرام به تعهداتش در قبال فیلتر کردن کانال‌های مروج خشونت عمل نکرده، بحث بستن این پیام رسان مطرح است.
در شورای عالی فضای مجازی به طور خاص در این رابطه تصمیم گیری نشده، ولی با توجه به همین عدم رعایت قوانین کشور و وجود این کانال ها که در حقیقت دائم دعوت به خرابکاری، تجمع و اغتشاش میکنن، به هر حال هر آن ممکنه که در شورای عالی این فضا این بحث مزبر مجددا بحث بشه.
رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید به طور خاص هنوز در شورا در این رابطه تصمیم گیری نشده است. روز یک شنبه آقای فیروزآبادی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از فعالیت‌های یک ساله این شورا ارائه کرد. پیشتر حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، گفته بود که فیلترینگ تلگرام در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، اما مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این خبر را تکذیب کرد. رئیس شورای عالی فضای مجازی در حالی از احتمال مسدود شدن تلگرام گفته که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، صبح یک شنبه گفته که حسن روحانی معتقد است نباید محدودیتی در فضای مجازی ایجاد شود. تلگرام در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه برای چند روز در ایران فیلتر بود. اما در فاصله کوتاهی بعد از بازداشت اسفندیار رحیم مشایی، وبسایت دولت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد نامه‌هایی را منتشر کرده که این مقام سابق خطاب به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته. در این نامه‌ها آقای احمدی نژاد انتقادهای تند از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی مطرح کرده است. وبسایت دولت بهار همچنین متن دفاعیه حمید بقایی، یکی دیگر از نزدیکان آقای احمدی نژاد، را منتشر کرده. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، روی خط تلفن همراه ماست. آقای مهرابی، از نامه ها شروع بکنیم. چند نامه است و کی به رهبر فرستاده و در این نامه ها اصولا چی نوشته شده؟
آقای احمدی نژاد در نامه هایی که 3 بهمن و 22 اسفند نوشته شده، انتقاد شدیدی از وضعیت کشور کرده و خواستار اصلاح برخی از نهادها مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه و تعیین تکلیف نهادهای موازی و همچنین تأسیس دادگاه قانون اساسی شده. آقای احمدی نژاد در این نامه‌ها اعلام کرده که ثروت نهادهای اقتصادی زیر نظر آیت الله خامنه‌ای 700000 میلیارد تومان هست و خواستار اون شده که نهادهای نظامی از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی کناره‌گیری بکنن. آقای احمدی نژاد در نامه 30 بهمنش تصویری در واقع از وضعیت کشور ارائه داده، وضعیت اقتصادی، خروج نخبگان و دیگر اتفاقها، و اعلام کرده که نارضایتی عمومی از عملکرد نظام بسیار بالا و جدیه و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلابه. همینطوریشون نوشته که در دستگاه‌های حکومتی ایران ظلم‌هایی میشه که هر کدوم از این ظلم‌ها به تنهایی برای ساقط شدن یک امپراتوری بزرگ کفایت میکنه. رئیس جمهور سابق ایران همینطور گفته که اکثریت ملت ایران خواستار تغییرات اساسی در کشور هستند، که عده‌ای با روش‌های تند و درگیری دنبال این تغییرات هستند و عده‌ای هم از ترس تبدیل شدن ایران به برخی از کشورهای منطقه که اشارهشون میتونه به سوریه باشه به دنبال روش‌های آرام دیگر هستند. در نامه 30 بهمن آقای احمدی نژاد همچنین انتقاد تندی کرده از امنیتی شدن و بسته شدن فضای کشور و گفته که نه تنها آزادی‌های سیاسی رخ نداده در جمهوری اسلامی، بلکه آزادی‌ها در عرصه‌های دیگر از جمله عرصه‌های اجتماعی کاملا به محاق رفته و دخالت دولت و نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم روز به روز گسترده تر و بیشتر میشه. همینطور در نامه 22 اسفندشون به موضوعات اقتصادی اشاره کردن، فعالیت های نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، جمله نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات، و گفتن که اینها فقط بودجه میگیرن و معیارها و فعالیت‌هاشون مشخص نیست. نامه آقای احمدی نژاد بعد بازداشت آقای مشایی و آقای بقایی و آقای مشایی منتشر شده و به نوعی این موضوعات میتونه با همدیگر مرتبط باشه، یعنی همین که احتمال داره این نامه‌ها در بازداشت آقای بقایی و مشایی تاثیر گذاشته باشه، و همین که و یا اینکه آقای احمدی نژاد بعد از بازداشت این دو چهره نزدیک به خودش به نوعی نامه ها رو منتشر کرده تا تهدیدی باشه مبنی بر اینکه اسناد دیگری رو منتشر میکنه. آقای احمدی نژاد در وبسایت دولت بهار دوم اسفند ماه هم نامه ای رو منتشر کرده بود که محتواش با محتوای نامه 30 بهمن تقریبا یکی بود و در اون نامه هم خواستار تغییر رئیس قوه قضاییه و برگزاری انتخابات زود هنگام و تعقیب نشدن کسانی شده بود که از آیت الله خامنه‌ای انتقاد کردن. در این مدت آقای احمدی نژاد نامه هایی هم درباره آقای بقایی نوشته و خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای در موضوع بازداشت آقای بقایی شده.
بله آقای مهرابی، اشاره کردید با آقای بقایی، در متن دفاعیه آقای بقایی چه نکاتی هست که وبسایت بهار منتشر کرده و چرا الان؟ فکر می‌کنم یه مقداری از این سوال رو شما پاسخ دادید در سوال قبلی که چرا الان منتشر شده. در این متن چه چیزهایی هست؟
دفاعیات آقای بقایی البته بخش مربوط به تحویل 3,766,000 یورو و 570,000 دلار از سپاه قدس منتشر شده. قاعدتا این دفاعیات خیلی گسترده تر هست و موارد دیگر اتهامات آقای بقایی رو هم شامل میشه. این دفاعیات آقای بقایی بعد از اون منتشر شده که وبسایت قوه قضاییه ایران متن کامل کیفرخواست و حکم دادگاه درباره آقای بقایی را منتشر کرده. آقای بقایی در این دفاعیاتش که مربوط به تحویل پول از سپاه قدس هست اعلام کرده که 3,766,000 یورویی که اعلام شده که تحویل آقای بقایی و یا همینطور حبیب الله خراسانی زی حساب نهاد ریاست جمهوری شده، در واقع پولی بوده که به گفته آقای بقایی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی به آقای احمدی نژاد تحویل داده و گفته شده که و آقای سلیمانی همون زمان اعلام کرده که این وجه خارج از روال اداری به آقای احمدی نژاد تحویل میشه. آقای بقایی اعلام کرده که آقای احمدی نژاد در نامه مکتوب به در نامه این موضوع رو به دادگاه اعلام کرده و گفته اعلام شده که این موضوع در واقع یک رابطه بین دو نفر بوده و همینطور خواستار اون شده که اگر لازم هست در این باره توضیحی داده بشه آقای احمدی نژاد و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به دادگاه احضار بشن و در این باره توضیح بدن. آقای بقایی همینطور اعلام کرده که در اون زمان مورد ادعایی که این پول بهشون تحویل شده ایشون سمت دولتی نداشته که بخواد این پول‌ها بهشون تحمیل داده بشه. انتظار این دفاعی پیرو نامه‌های آقای احمدی نژاد به فرمانده نیروی قدس سپاه هست که خواستار توضیح او درباره این میلیون ها دلاری بود که گفته میشه به آقای بقایی تحویل شده و همینطور تلویحاً آقای احمدی نژاد تهدید کرده بود که اگر آقای سلیمانی در این باره صحبت نکنه مراودات کاری دولت خودش با نیروی سپاه قدس را منتشر خواهد کرد.
خیلی متشکرم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان روی خط تلفن همراه ما بود. اما تنها و تنهایی عنوان نمایشگاهی از کارهای تازه علیرضا درویشه که این روزها در شهر کلن فعالیت داره. این هنرمند ساکن آلمان در هر نمایشگاه خود موضوع خاصی رو مطرح میکنه و این بار در طراحی‌هاش بنابر حالات گوناگون تن و تنهایی انسان دست گذاشته. از این هنرمند و کارهای تازه‌اش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
علیرضا درویش دانش آموخته رشته هنرهای تجسمی در ایران و آلمان، 49 سال دارد، زاده رشت است، 23 سال است به آلمان مهاجرت کرده و تاکنون ده ها نمایشگاه در اروپا و آمریکا برگزار کرده. آقای درویش ضمن طراحی و نقاشی سازنده فیلم های انیمیشن در آلمان است و در این راستا جوایزی هم دریافت کرده. این هنرمند پیش از مهاجرت به آلمان با شماری از مجله های معروف ایران از جمله دنیای سخن همکاری داشته و در اروپا هم کارهایش در نشریات آلمان و اسپانیا چاپ شده. تن، تنها و تنهایی عنوان نمایشگاه تازه علیرضا درویش است که در آستانه نوروز در شهر کلن آلمان گشایش یافته. این هنرمند در این نمایشگاه از دنیای رنگارنگ نقاشی فاصله گرفته و با ارائه نزدیک به 70 طراحی حالات گوناگون اندام انسان را مورد بحث قرار داده. علیرضا درویش در این نمایشگاه تازه در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تفاوت مجموعه آثار تازه‌اش با گذشته از موضوع تن و تنهایی در نمایشگاه شهر کن چون این توصیفی به دست داده.
تو زبان فارسی اتفاقی رخ میده، میش میگیم تن در حالت جمعش تنها وقتی بیان میشه از نظر بیانی هم درست مثل مترادف میشه با تنهایی و این رو به خاطر کنجکاوی تو زبانهای دیگه در آلمانی یا در انگلیسی برای هر کدوم یه واژه مجزا وجود داره. در فارسی شاید یک نزدیکی بین این دو وجود داشت، تن که در مجموع میشه تنها، تنها به عنوان اندامها و تنهایی در واقع این همزادی اینها یک جوری با نوع زندگی انسان شرقی شدی هماهنگی و هارمونی داشته که در زبانش هم تکرار میشد، ولی در صورت این بازی فکری من شد و این مجموعه رو فکر کردم که همون جوری که انسان متولد میشه تنها، در زندگی اجتماعی خودش هم تنها در صورت حرکت میکنه و زندگی رو مرور میکنه و تجربه میکنه و تنها هم میره، در واقع چطور من میتونم حرکت هایی که دور از واژن فقط یک حرکت فیزیکی ان در بدن در اندام بیام اینا رو مطرح بکنم، یعنی در واقع همون موضوع تنهایی و باز هم تن رو بدون توجه به ساختار مثلا طبقاتی اجتماعی اینا فقط به عنوان انسان و حرکت اینا رو بیام کار بکنم. تنها چیزی که بهش توجه داشتم اینه که چطور من میتونم با یک حرکت اندام یک بیان حسی رو همونجوری که یک رقصنده انجام میده، همونجوری که یک آدمی که میتونه با ساده ترین اتفاقاتی که در زندگیش رخ میده جنسیتی از احساس خودش رو بیان کنه و نتیجه‌اش هم این مجموعه از کاری بود که امروز توی نمایشگاه میبینیم.
در کنار نزدیک به 70 طراحی تن و اندام انسان در حالات گوناگون، علیرضا درویش شماری از تابلوهای نقاشی خود را در ابعاد بسیار بزرگتر در نمایشگاه کلن به تماشا گذاشته. بحث محوری برخی از این نقاشی ها بر حول و حوش کاغذ و کتاب دور می زند، موضوعی که چند سال است توجه این هنرمند را به سوی خود کشانده. آقای درویش در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در عصر دیجیتال و دنیای مدرن امروز کاغذ و کتاب جایگاه اصلی خود را از دست داده. پیش از این هم دو نمونه از این گونه تابلوهای بزرگ نقاشی آقای درویش در موزه معروف قاره آسیا در شهر کلن به تماشا گذاشته شد که مورد توجه رسانه‌های آلمان قرار گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @fardagram به ما بفرستید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.